أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك. بحث ما در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعا نعمت‌های گوناگون پروردگار متعال رو بازگو می‌فرمایند، نعمت‌هایی که در عالم آفریده، نعمت‌هایی که در وجود انسان عنایت فرموده، که نسبت به این نعمتها بیشتر حضرت توجه دارند و ما را متوجه آن می کنند. تا اینکه فرمایشات حضرت و دعاشون به اینجا می رسه، خدای متعال رو تنزیه می کنند از داشتن نقائص، خدای متعال رو از داشتن محدودیت‌هایی که برای مخلوق متصور است به طور کلی و مجمل مبرا می‌کنند، که این یک توصیف خاصی است. عرض کردیم در جلسات گذشته که اول از ذات اقدسش تنزیه شروع میشه و اون کسانی که معرفتشون نسبت به حق تعالی کامل باشد ذات اقدس الهی رو تنزیه میکنند و میفهمند و میابند که چگونه دارند او را تنزیه میکنند. ما هم مأموریم که حق تعالی را تنزیه بکنیم از نواقص، از محدودیت ها، و مأموریم در حد امکان و درجه درکمون این محدودیت را و تنزیه را درک بکنیم. اما درک های متعارف تنزیه حقیقی خدای متعال را از محدودیت ها نمیتواند به هر حال درک بکنه. این فرقیست که بین تنزیه ما عموم بندگان و تنزیه این اولیا و خدای متعال خودش را از این محدودیت ها هست و برای بیان اینکه ذات اقدس الهی کمالات نامحدود داره تعبیرات مختلفی می شود. یکی از تعبیراتی که در قرآن و روایات و دعاها آمده همین دانستن اسماء و درک اسماء برای ذات اقدس الهی است که اینجا حضرت به خدای متعال عزیز می داد تقدست اسماء اوک، اسماء تو مقدس است و مبراست از محدودیت ها، که این جمله و امثال این جملات هم تحمید الهی هم ستایش خداست به داشتن کمالات و هم نوعی تنزیه خداست که این کمالاتت محدود نیست. این اجمال قضیه. خب موجودات کمالاتی دارن دیگه، حالا انسان رو دست بزنیم، علم دارد، قدرت دارد، اراده دارد، که اینا بیشتر از ماها ظهور و بروز میکنه یا مشخص انسان است. خب در ماها علممون اولا غیر قدرت، یه محدودیت، و ثانیا علممون چگونه ظهور پیدا میکنه در ما، خیلی به مرتبه از مرتبه ضعیف، اون هم از کانال حس تا کم کم قوه عقل انسان شکوفا بشه و درک‌های مناسب با خودش ظهور پیدا بکنه، و اون هم یه محدودیت دیگر که از جهان خارج ما میگیریم، این هم یه محدودیتی در این. حالا کلیات رو در مرز میکنم و در این حال به این شخصی که یک ارتباطی با جهان خارج میگیره یا آگاهی هایی پیدا میکنه میگیم عالم. اسم عالم را به این شخص مینامیم. این اسم معرف چیه؟ معرف این کمالیست که این موجود دارد. پس تا اینجا قدم به قدم بریم، تا اینجا این نتیجه رو میگیریم، اسم برای معرفی موجود یا کسیست به داشتن کمالی، این که روشنه. بله این که روشنه دیگه، منتها یه مقداری باید دقت بکنی. یه اسم داریم، یه اسم الاسم داریم، اینا با هم دیگه جدا بشه. ما این لفظ را، لفظ عالم را می نامیم برای چی؟ برای اون حالت شخص که آگاهی های از جهان خارج داره. اصطلاحاً این شخص را با حالتش که ما بهش توجه بکنیم که یک موجود خارجی، هم خودش هم حالتش که قیام به او داره، اینو بهش میگن اسم. این لفظی که معرف این واقعیت بهش میگن اسم الاسم. اینم که روشنه و چاره ای از این اصطلاحات ما نداریم. در کاربردهامون عمدتا این گونه برای ارتباطاتمون با اشخاص استفاده میکنیم دیگه. این خصوصیت انسانه، خدای متعال به او یک ابزاری داده که لفظ داشته باشه، این لفظ یک مفهومی داشته باشه، این لفظ و این مفهومش حکایتگر از واقعیات خارجی باشد. حیوانات اینا دیگه ندارن، این مخصوص انسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن خلق الانسان علمه البیان. بیان یعنی همین، خدا متعال انسان رو مجهز کرده به یک ابزاری که میتواند بازگو کند یک واقعیاتی را از خودش به دیگری، از جهان به دیگری، از دیگری به دیگری، همینطور که این روابط اجتماعی در شون گوناگون نوعاً بر اساس این بیان شکل میگیره. از نعمتهای بزرگ پروردگار متعاله که این بیان در نظام ملائکه نیست، در نظامات دیگر موجودات نیست. به هر حال پس نتیجه این که در بین خود ماها یک اسم رایج است که این اسم حکایت از اون اسم واقعی میکنه، که اگر خود موجود رو ما ملاحظه بکنیم بدون توجه به اون صفتش میشه ذات، تعبیر ذات میکنیم، میگیم این شخص عالم است، هازا عالمون، با هازا اشاره به ذات میکنیم. اینو میگن ذات، این واقعیت بدون توجه به کمالاتش رو میگن ذات. این واقعیت با توجه به کمالاتش رو که قیام به خودش داره ها، کمالاتی که به او قیام داره، میگن اسم. اگر کمالی از این شخص ظهور پیدا بکنه به این میگن فعل. شخص یک سخن علمی بگه میگن این کلام، این تکلم کارشه، خوب روشن شو؟ پس یک فعل و یه اثر داریم و یک اسم داریم و یک ذات داریم که اینا با هم موجود است، منتها در تحلیل اینا رو جدا میکنیم. همیشه اثری که از موجودی صادر میشود حکایت کننده این است که این موجود یک کمالی داره. اگر خورشید حرارت میده، نور میده که اثرشه، این حکایت میکنه که این موجود یک کمالی داره، که این نور دهندگیش از اون کمالشه، این حرارتش از اونه. که در مباحث علمی ممکن است با تحلیل‌های علمی تجربی در موجودات مادی ما به اون کمال راه پیدا بکنیم، ممکنه، همونطور که به اثر اشیا راه پیدا میکنیم، منتها مقداری از کمالات برای اشیا مخصوصا برای انسان از اون اموری نیست که با تجربه بهش، با دستگاه و ابزار تجربی بهش برسیم. بنده یا دانشمندان هر مقداری هم دستگاه تجربی را قوی بکنند به علم شما نمیتوانم راه پیدا بکنم، فقط کلام شما را که یا کار شما را که میبینم نظم داره دقتی توش نهفته است، از این کار منظم یا از این گفتار عالمانه کشف میکنیم که شما علم دارید. خوب روشن شد؟ پس پی بردن به کمالات موجودات، مخصوصا موجودات خاص، از راه عقل است. با تحلیل عقلی انسان به آنها میرسه. همونطور که پی بردن به این که این موجود ذاتی دارد که این کمال قیام به آن دارد و این اثر از این کمال موجود صادر میشه، این رو هم عقل درک میکنه. در بحثای خاصش بحث شده، چون حس فقط ظاهر رو میبینه، غیر از این نیست. حس دقیق که تجربه باشد، آن هم جز فعل و انفعالات شی که یک نوع ظاهری از شی است درک میکنه. درک از ذات که گاهی تبدیل به جوهر هم میشود، این به واسطه عقل است. خب از اینجا این نتیجه هم بگیریم که هر اثری که از هر شیعی صادر میشه، کرد کردیم، بیانگر این است که این کمالی داره که این اثر از او صادر میشه. حالا این کمالش هر مقدار باشه، مال خودش باشه یا از غیر گرفته باشه، فرق نمی کنه، هم کمالی داره. آب یک کمالی داره که رطوبت و و از اینها سرچشمه میگیره، ظهور پیدا میکنه. این که اشیا آثار مختلف دارن نشان دهنده این است که هر کدام یک خصوصیت وجودی دارن دیگه. اون خصوصیت وجودی رو میگیم کمال. حالا تعبیرات فارسی، تعبیرات فلسفیش به گونه دیگری است. در فلسفه میگن صور نوعیه و اینها، با اونا کاری نداریم، بحث فلسفی اینا نمیکنیم. این بحث ساده میکنیم که میخوایم اینا روشن بشه ها. این که بحث اسما ها، اینا همش در محور بحث اسما بود. این که میگوییم خدای متعال اسمایی دارد و در دعای کومن میخونیم و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شن، تو را سوگند میدهم به اون اسمایی که هر چیزی را فرا گرفته. این تا یه حدی کم کم روشن میشه که اون کمال نهفته ای را که ما نمیتوانیم با آن برخورد بکنیم مستقیم، که واسطه بین این شی و این اثر شی، اونو میگیم اسما. با این مثالی که عرض کردیم، بنده دارم سخن میگم، علمی که ندارم، حالا شما حسن نظر داریم. این سخنان که حالا نشان میده عالمانه است، شما از آن حکایت میگید که این عالمه مثلا. پس این صفت علم واسطه میشه بین من و این فعل و این اثر. این به اسمایی که میگی، این بابای واسطه است. اما مثل این واسطه های بیرونی نیست، یه واسطه خاصیه. اینا رو از گردم. بحث اسما بحث خیلی سنگینیه، فقط برای این که یه مقداری روشن بشه، ما هم چیزی بلد نیستیم در این راستا، این فراز از فرمایش حضرت روشن بشه، این توضیح رو عرض کردیم. منتها اسما الهی با رجوع به قرآن و سنت، اینها مراتب داره. بعضی از اسما محدودتر از بعضی از اسماء دیگران، که هم یکی از مباحث خیلی سنگین بحث اسماء الهیه. مثلا به عنوان مثال به خدای متعال میگیم رازق، به خدای متعال میگیم خالق. رازق رو به چه لحاظ میگیم؟ به لحاظ اینکه این موجود در بقایش به یک چیزهایی نیاز داره. خدا که اون اموری که این موجود در بقایش به آنها نیاز داره میآفریند، و از این جهت میگیم رازق. اما مفهوم خالق وسیع تره، به اصل ایجاد اشیا گفته میشه. اما ایجاد اون چیزهایی که در بقای شی دخالت داره اونو میگیم رازق. پس محدود میشه مفهوم رازق از مفهوم چی؟ خالق. خارج از حقیقت خالق نیست رازق، همونی که رازق خالقه، منتها این صفت یک محدودیتی رو نشون میده. این هم یه قاعده کلی که بحثای خیلی شریفی داره که در آیات قرآنی که رجوع بکنیم چنینه. مثلا یک صفت از صفات خدا مخصوص انسان، عده‌ای از صفات مخصوص انسان که سایر موجودات نه. میگیم خدا غفوره، خدا عفوه، بله؟ آیا معنا داره این صفت برای این جسم، برای این حیوان، برای این نبات؟ نه. چه وقت ما این صفت رو انتظار میکنیم؟ به خدا نسبت میدیم. خدای متعال دینی بیاورد، انسان در رابطه با این دین بپذیرد دین را. وقتی پذیرفت تحت صفت هدایت خداش قرار میگیره. خدا هادیه، این موجود میشه مهدی. خب حالا اگر خدای نکرده عملا تخطی کرد از این هدایت، گناه کرد، این میشه این بنده عاصی گناهکار. خدا امر میکنه برگرد. خب آمد و برگشت و توبه کرد. خدای متعال اثر این گناه رو برمیداره، میپوشونه. عفو یعنی پوشوندن، برطرف کردن، ببخشید. سطر یعنی پوشوندن. ستاریت باز یه صفت دیگه است، به یه لحاظ گفته میشه. اول میپوشونه دیگه این برملا نشه. بعد که توبه کرد عفو میکنه، یعنی اثرشو از بین میبره. این صفت خاص خدا. خب همین نحوه ما خلاصه امورات رو دقت بکنیم، خیلی از معارف به دستمون میاد. همینطوری که گفته نشده بخونیم بریم، دعا رو بخونیم بریم. این دعا حقایقی داره. امام علیه السلام مظهر این حقایقه، درک این حقایقه. خب حالا در ادامه یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم و خلاصه به تیکه بعدی. اسمایی که ما به اشیا نسبت میدیم یا گفتیم محدود دیگه، اما نسبت به خدای متعال محدود نیست. خدای متعال کمال مطلقه، منتها این موجود قابلیت نداره که این نحوه کمال را بپذیره. اینو دقت داشته باشین. این تقدست اسماء که معنیش اینه تو اسماء داری اما اسماءت مقدس است، مبرای از محدودیت است. اسماء مختلف داری، این اسماء مختلف نشان دهنده محدودیت تو نیست، نشان دهنده محدودیت مخلوق که این کمالات را بپذیرند. این یه معنای اجمالی و ابتدایی از تقدس اسماء. پس چند تا مطلب اینجا بیان شده، اینها رو ما ازش غفلت نکنیم. حالا اینا کجاست؟ به اون طلبه گفتن بابا این ضمیر مستتره، این پوشیده است. این خیال میکرد پوشیده تو همین صفحه است، چاقو رو برداشت هی ساچی مثل بنده بی سواد رفت سراخ کرد این صفحاتو به یه زمین رسید، گفت زمین رو مستطره پیدا کردن. این مطالب استتار داره تو این لفظ، اما باید با عقل و اون دیدگاه هایی که اولیای دین علیهم السلام به ما فرمودن در جاهای دیگر فهمید. و این سراغ و عظمت آلاه اوک، خدایا نعمت های تو بزرگه. خب رجوع به قرآن بکنیم. قرآن میخواهد که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای پروردگار متعال را بشمرید نمیتوانید عدد بکنید، بگید ما رسیدیم. خب روشنه، چون با چی میخواییم ما احصا بکنیم نعمتهای پروردگار متعال را؟ با عقلمون درک بکنیم، با فکرمون شمارش بکنیم و با زبان بیان بکنیم. این مراحل احصای دیگه، ما اول چیزی درک میکنیم تو عقلمون، بعد اینو یه چینشی بهش میدیم و این چینش رو بیان میکنیم. خب هر کاری باهایی میکنیم، این مراحل همش نعمت پروردگاره. با این نعمت پروردگار متعال میخواییم نعمت رو بشماریم، این که تسلسل میشه. پس عظمت آلاءک، این یه نکته. یه نکته دیگه هم داره که تو بحث ها اشاره کردیم که این رو جاشه که عرض بکنیم. پس علت این که عظیم است آلاء خدای متعال و ما نمیتوانیم احساب کنیم نعمت های پروردگار متعال رو به این است که احساب واسطه همین اموره که خودش نعمت. علت دیگر اینه که گفتیم نعمت این اون کمال ظهور یافته، چیزی که از خدای متعال تحقق پیدا کرده، هر چرا که در عالم ما مشاهده میکنیم از خدا ظهور پیدا کرده. الله خالق و کل شر، از یک طرف هم میاد که الذی احسن کل شیء خلقه، خدا خلقت نیکو داره، هر چیزی که خلقت خداست نیکوه، زیباست. از طرفی هم این رو بیان میکنه، اینو دقت داشته باشیم، میاد که هر چه در عالم تحقق پیدا میکنه خزائنش نزد ما. و این من شیء الا اننا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه گنجینه‌هاش نزد ماست و ما جز به اندازه معینی فرو نمی‌فرستیم از اون خزائن. که این آیه هم از اون آیات خیلی عمیق قرآنی که در بحث اسماء از کردیم، هر چیزی هر اثری که از موجودی صادر میشه ما کشف میکنیم که این اثر تکیه به اون کمال این موجود میکنه، این کمال تنزل پیدا کرده به این صورت، قدرت و توان این شخص یا علمش در این صنعتش ظهور پیدا کرده، علمش در این سخنش در این نوشتهش ظهور پیدا کرده. خب روشن شو، علم ما نمیتونیم ببینیم اما اون ظهور علمو بله میبینیم، در این نوشته، در این گفتار میشنویم، در این عمل میبینی. پس علت این که عظمت آلاؤک نعمتهای تو بزرگه به خاطر این است که تکیه میکنه به کمالات بی نهایت خدای متعال که از این کمالات تعبیر کردیم به اسماء و صفات الهی. که در این آیه سوره هجر که می فهمد که و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، همینه معناش که هر چرا که تحقق پیدا میکنه به این خزائن تکیه میکنه، این خزائن هم همون مقام اسماء و صفات الهیه. بله به هر حال ما آیه 21 سوره هجر، خب دقت کنید این آیاتو، بعد از عده ای از آیات اومده که نعمتهای پروردگار متعال رو به رخ ما میکشه. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السماء بل ارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین. بلخصه فرد و این من شیء الا عندنا خزائنه اما منزل و الا به قدر من. یعنی این کمالاتی که ظهور یافته از اون این موجودات، از اون کمال الهی که اسماء الهی است ظهور پیدا کرده. اگر آب حیات بخشه که فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، از هر موجود زنده ای را از آب جعلش کردی، این حیاتش تکیه به چه صفتی از صفات الهی میکنه؟ صفت محیی میکنه. و همینطور و عظمت آلاؤک خدایا نعمتهای تو بزرگه به جهت اینکه تقدست اسماؤک، اول فرمود تقدست اسماؤک بعد فرمود عظمت آلاؤک. این موجودات هر کمالی دارند، هر کدام به یک کمال خاصی از تو قیام دارن. خب بحث یه مقداری سنگین شد دیگه، اقتضای بحث این است چه کنی، میخوان ما در وادی معرفت بیفتیم و به هر حال یه مقداری از این سطحی فهمی بیاییم بیرون. اون شخص می‌خواست بره تو علوم غریبه، آمد خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. آقا از علوم غریبه حضرت فرمود تو با سر علم چیکار کردی؟ رأس العلم. حالا می‌خوام این سراغ علوم غریبه. و اون رأس العلم چیه؟ گفت این که بدانی خدا واحد، احد، فرد، صمد، این اوصاف کریمه حق تعالی شما. درک این مسائل مهمه. حالا علوم غریبه رو انسان جف رو بدونه یا ندونه، راه تسخیر جن رو بدونه یا ندونه، اینا خیلی مهم نیست. با یک کارهای ساده ممکنه، با البته ریاضت هایی که استقامت داشته باشه شخص اینا برسه. اما معرفت خیلی مهمه که به حال اکسیر وجود انسان را زنده میکنه. من عرف نفسه تجرده، به معرفت خیلی تکیه شده. هر حال حالا در جملات بعدی اظهار عجز را بیان میکنم، انشاءالله بیشتر پیش میریم در جملات بعدی. خدا متعال به حق آن مولای شهید که همواره تلاششون برای رسیدن انسان به معرفت بوده، به ما توفیق درک معارف عمیقشون رو عنایت بفرمایند.